دارم یعنی پس اینا موجود هست تو کشور.
فکر میکنم ملاحظه بفرمایید که ما تولید کننده داخلی هم داریم.
بله.
بله. منتها من نمیدونم دقیقا مشکلشون چیست.
نه همین که الان شما میفرمایید ما خودمون میتونیم داخل تولید کنیم کافیه.
برای آیسی ها، برای تهیه آیسی ها به اصطلاح از کشورهای خارجی هم خرید انجام میدیم.
بله.
کلن نیمه هادی توی یک سال گذشته، یک و نیم سال گذشته که مشکلات کرونا به وجود اومد، یه مقدار تولید نیمه هادی در جهان نسبت به مصرف عقب افتاده.
بله.
شما دقت بکنید که همه ما تو خونه نشستیم.
درسته.
و داریم به صورت آنلاین زندگی میکنیم و اجناس مختلفی برامون داره میاد، کارهایی رو از داخل منزل داریم انجام میدیم که اصلا باور کردنی نیست.
بله.
قبلا انجام نمیدادیم.
بله.
همه اینا، همه ما الان مودم های خانگی داریم، همه اینا مستلزم این است که ما قطعات آی سی سمی کانداکتور مصرفش در جهان بالا رفته، تولیدش هم دچار مشکل شده اندکی بعد از این داستان کرونا، در نتیجه کمبودی الان در جهان هست و ما به عنوان تولید کننده یه تجهیزات مخابراتی و الی آخر برای تهیه آی سی ها در مضیقه هستیم. حالا آیا وزارت کشور این مشکل رو داره؟ من نمیدونم.
نه حالا بس همین بود که این آی سی ها در داخل تولید میشه که شما فهمونید. بله. هم در داخل تولید میشه هم از خارج وارد.
در داخل کشور تولید نمیشه. طراحیش در داخل کشور انجام میشه، ساختش در خارج کشور. اما ملاحظه بفهمید موضوعی که من گفتم کمبود نیمه هادی شامل این نمیشه.
درست.
یعنی اینکه بنده میتوانم برم آی سی رو که خودم طراحی کردم در خارج از کشور سفارش بدم، اون داستان کاملا جداست.
بله.
به این مسئله کمبود نیمه هادی ربط خاصی نداره.
خب حالا بزرگان مثل شما که تو این عرصه دارن کار میکنن، یه خبر خوبی، یه اتفاق خوبی که حالا اصلا تولیدش هم در داخل کشور اتفاق بیفته میتونید به ما بدید، یا در چند سال اخیر، چند سال آینده قرار هست که این اتفاق بیفته؟
ببینید اتفاق مهمی که در بخش سمی کانداکتور در جهان افتاده.
بله.
این است که توی 20-30 سال اخیر زندگی شخصی شما در خودروتون، در تلویزیونتون که حالا تبدیل شده به مثلا کامپیوترتون و گوشی موبایلی که تمام زندگیتون توشه، همه اینا به اصطلاح تحت شعاع رشد صنعت میکرو الکترونیک بوده.
بله.
ما در ایران اتفاق خبر خوشی که میتونم خدمتون بگم این است که من 30 سال قبل که درسم تموم شد و آمدم داخل کشور کار بکنیم، خب کسانی بودن که تو این زمینه ها کار کرده بودن، انواع سنسورها رو میساختن.
بله.
ولی به اصطلاح اتفاقی که افتاد، تعداد افراد خبره در این زمینه 30 سال قبل شاید 3-4 نفر بودیم، الان ما، احساس من اینه، دیروز پیروز داشتم میشمردم، ما شاید حدود 35 تا 40 تا استاد در دانشگاه های مختلف کشور در زمینه سمی کانداکتور داریم. و توی این 30 سال تلاش، مهمترین تلاش که انجام شد برای طراحی سیم کارت و اسمارت کارت بود.
بله.
که واقعا هم استفاده میشه الان و عرض کنم یعنی چیپاش استفاده میشه، چیپا طراحی داخله. در زمینه خودرو تلاش بزرگی رو در دانشگاه شریف شروع کردیم با یکی از همکارانمون و تا الان 6 تا آی سی مون حالا به ادبیات ما مشخصه یابی شدن و کاملا استانداردهای خودرو را برآورده میکنه.
آفرین، درود بر شما، متشکرم ازتون.
منتها از اون سمتش به اصطلاح فی‌الواقع خب در هر کشوری ممکن است که ملت در حال سوال باشند که آقا ما رو این تکنولوژی چقدر سرمایه گذاری بکنیم.
بله.
دقت میکنید؟
بله.
تو زمینه فابریکیشن یعنی ساختن چیپ ها در داخل کشور که مورد نظر شما، احساس بنده و همکارانم این است که الان اگر ما بخوایم یک کارخونه به اصطلاح روزآمد درست بکنیم، یه عدد 2-3 بیلیون دلار لازمه. تازه به شرطی که تحریم هم نباشه.
درسته.
و توی دنیا تعداد کارخانه هایی که این کارو میکنن در تایوان هست، در عرض کنم که چین هست، الان در سنگاپور هست، در مالزی هست، تعداد خیلی محدوده. توی همین این امارات و اینا هم اخیراً یه کاری در این جهت کردن که حالت نمایشی کلن دارد.
بله.
ولی نکتش این است که ما احساس میکنیم دانش فنی لازم و توان لازم در کشور رو داریم که با یه عدد 500 میلیون دلار یه فابریکیشن منطقی برای نیازهای خاص خودمون بتونیم در کشور به وجود بیاریم.
خیلی عالیه این اعداد ارقامی که میفرمایید اگه بتونید در داخل این کار انجام بدید. آخه من این رو از این جهت پرسیدم که خب شما فکر کنید که سفارش یک همچین با طراحی خودتون سفارش یک همچین آی سی رو میدید بعد میفته توی یوترن یا میفته توی تحریم یا میفته چه حالا گردش مالی ترانزکشن های مالیش و چه به قول معروف تحویل اون کالایی که شما سفارش دادید، قطعا درگیر این ماجراها شدید دیگه؟
بله دقیقاً، اتفاقا دو شب قبل به اصطلاح پلوی یک دانشجویان سابقم بودم در بهمن خودرو.
بله.
و این داستانی که 5-6 سال قبل که آمریکا تحریمش رو شروع کرد و تحریم‌های آمریکا فرامرزی بود،
درسته،
به اصطلاح شرکت‌های فرانسوی پژو فرانسه اون موقع به اصطلاح تجهیزات ECU خودروها رو قطعاتش رو به ما میدادن و این
بله.
ایران مونتاژ میشد، مونتاژ به معنی لحیم‌کاری و تست و الی آخر که ارزش افزوده‌ای دارد ولی اصل تکنولوژی اونجا بود. وقتی که آمریکا تحریم کرد اینها هم فرانسوی ها هم گوش دادن به آمریکا و
بله.
ارسال قطعات رو قطع کردن.
درسته.
و دیشب پلو یکی از دانشجوان بودم که الان مدیر خط تولید این سازمان هست.
بله.
و ایشون داشت میگفت که چگونه 1.5 سال اینا تلاش کردن و فی الواقع تونستن اون ECU رو کاملا بومی کنن و اتفاقی که خدای نکرده میافتاد این بود که الان اگر ما این توانمندی رو در داخل نداشتیم الان کل خودروسازی ما تعطیل بود، تمام نه فقط ایران خودرو و سایپا و الی آخر همه از کار میافتادن. خوشبختانه این بچه‌ها که دانشجوهای خود من هم بودن چند تاشون و میتونم حتی اسم بیارم، اینا واقعا با یه تلاش 1.5 ساله تونستن این تکنولوژی رو در داخل کشور به وجود بیارن و ما الان برای از اون سال به بعد برای خودروی مثلا 206 ما پولی به فرانسه نمیدیم و عرض به خدمتتون که شاید این اسباب خیر شد که این اتفاق در داخل کشور بیفته. قدم بعدی که ما در دانشگاه شریف امیدواریم که تو 2-3 سال آینده انجام بدیم این هستش که خود اون چیپ ECU رو در داخل کشور طراحی بکنیم که الان عرض کردم 6 تا چیپ
بله.
خودرو رو این کارو باش انجام دادیم.
بله.
و آماده هستیم که اینا رو به اصطلاح به تولید برسونیم.
درود بر شما، انشالله که اتفاق خوب بیفته. حالا یک سال دیگه فقط نمیخوام نام کمپانی یا نام کارخونه رو ببریم، اینی که حالا شرکت های داخلی هم بیان و تقاضا بدن به جای اینکه وارد بکنن و تو اون ماجراها بیافتن، بیان به شما تقاضا بدن بگن آقا این مقدار پول شما برای ما بسازید، یعنی از توان داخلی استفاده بکنن، این اتفاق میفته؟
ببینید این داستان در تکنولوژی نیمه هادی خیلی پیچیده.
بله.
دلیل پیچیدگیش هم خیلی ساده است. خیلی ساده، اگر که شما بخواهید برای فرض بفرمایید صدا و سیما که سازمان مطبوع شما،
خواهش می‌کنم
شما بگی آقا من برای فلان استودیو فلان چیپ را میخوام، آقای فوتوبر میتونی بسازی؟ بله، بنده و عرض کنم که اساتید همکارم در سراسر کشور ما این توانایی رو داریم که اینو بر شما دیزاین بکنیم، منتها اولین قطعه هزینش برای شما حالا با کمی اقراق بالا و پایین 1,000,000 دلاره و قطعه دوم 3 دلار است. رد میکنی؟
بله بله.
قطعه اول 1,000,000 دلار، قطعه دوم 3 دلار. بعد ما به هر کسی الان 30 سال بنده دارم اینجا تلاش میکنم، به هر کسی که میگیم اینا دقیق در جا متوجه میشن که آقا من باید 100,000 تا لااقل سفارش داشته باشم تا این کار مقرون به صرفه باشه.
درسته.
از این جهته که در کنتورهای برق ما میتونیم چیپ استفاده کنیم، از این جهته که در سیم کارت که تعدادش بسیار بالاست چیپ استفاده میکنیم، از این جهته که ما چون 1.5 میلیون خودرو در سال در کشور تولید میکنیم ما علاقمندیم که وارد اون بخش در تکنولوژی بشیم.
خب بالاخره که باید اعتماد بشه به تکنولوژی داخلی، به جوانهای داخلی و حالا یک بار این اتفاق میفته این مبلغ پرداخت میشه و اون بالا رفتن وجهه داخلی خودمون و عدم نیاز به خارج فکر میکنم ارزشش بیشتر از این حرف باشه. انشالله دوستانی که دارن تو این زمینه حالا فعالیت میکنن، نه بخش شما، بخشی که بس سفارش بدن و بخرن و کار انجام بدن روش، این اتفاق بیفته و اون مبلغ رو بدن و اتکا کنیم به توان داخلی خودمون. خیلی متشکرم آقای دکتر.
خواهش میکنم.
خیلی بزرگواری کرد. روز خوبی داشته باشی. خواهش میکنم. خدا نگهدارتون.
خدا حافظ.
هر کجای ایران که این صدا را میشنوید بیست.
رحمان الرحیم، این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
ایران.
گزارشگر بی‌بی‌سی میگوید
طوفان انقلاب برخان و همه نفرت از رژیم شاهنشاهی بخواه هستند.
ایران، تاریخ سازان دیروز ما انقلاب کردند، شهید شدند، نامشان پیشامی نوشته کوچه ها شد، گفتمان سازی کرد، رفت پاکشان در این جغرافیا ماندگار شد.
ملت دست رد به سینه همه زد و ایستاد و گفت
استقلال را ماند.
تاریخ سازان امروز آن روزها را روایت می کنند. این یک دعوتنامه رادیویی است. این بار تاریخ را شما تألیف کنید. صدا، عکس، فیلم و خاطره‌های خود و اطرافیانتان را از مبارزات منجر به پیروزی انقلاب اسلامی ایران و از بزرگداشت دهه فجر در تمام سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی برای ما بفرستید و تاریخ ساز شد. تاریخ ساز شد. راه‌های ارسال: 1. صفحه اول برنامه کاربردی ایران صدا، قسمت پویش تاریخ ساز. 2. تارنمای شبکه‌ها.
زمان ارسال آثار تا شامگاه 22 بهمن 1400 می باشد.
با تاریخ ساز شدن. شدن فقط یک کلیک فاصله داریم.
10:41 است. با جشن ملی همراه هستید از شبکه رادیویی گفتگو. ممنون از اینکه همراهمون هستید.
همچنان با جشن ملی در خدمت شما هستیم عزیزان شنونده. بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در همه حوزه‌ها، اگرچه ما برای پیشرفت‌های زیادی داشتیم، در حوزه درمان هم همینطور، این بخش رو نباید نادیده گرفت. خب اونایی که کارهای دولتی داشتن، کارمند دولت بودن، به هر شکلی بیمه بودن، از خدمات درمانی بیمه سازمان خودشون استفاده میکردن به هر شکلی، ولی مردم عادی خیلی مسئله بیمه برای اونها مطرح نبود و اینقدر مثل الان بیمه های مختلفی وجود نداشت که هر کسی بتونه بره خودشو بیمه بکنه. امروز در این بخش میخواییم راجع به دستاوردهای سازمان بیمه سلامت صحبت بکنیم با جناب آقای دکتر مهدی رضایی، معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران. آقای دکتر رضایی سلام عرض ادب، ایام و تبریک میگم خدمت شما، بسیار خوش آمدید به برنامه جشن ملی.
منم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه و تبریک میگم ایام سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی رو و در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. یک مقدمه خیلی کوتاهی جسارتاً عرض کردم خدمت شنونده ها در خصوص دستاوردهای سازمان بیمه سلامت، بخوایم بیشتر از شما بشنویم، خواهش میکنم.
برای همتونم که شما اشاره فرمودید، ما دستاوردهای خوبی در حوزه سلامت داشتیم. من پرسوار بخوام اشاره کنم، ما در طول 40 بعد انقلاب شاهد توسعه شبکه های بهداشتی درمانی بودیم.
بله.
از افزایش دسترسی مردم به خدمات درمانی و توسعه و تربیت کادر پزشکی رو شاهد بودیم. همچنین پوشش بیمه همگانی که این نکته بسیار مهمی که شما اشاره داشتید، همطور که مستحضر هستید، ما در کشور این پوشش بسیار ناقصی بوده. در حال حاضر ما حدوداً 42 میلیون بیمه شده بیمه سلامت داریم که از این 42 میلیون 20 میلیون جمعیت روستایی هستند و 13 میلیون جمعیت شهری که تقریباً شغل رسمی ندارن و حدوداً میشه گفت 33 میلیون عامه مردم که مستقیما از طرف دولت بیمه شدن.
صحیح.
و این خیلی نکته با ارزشی است.
بله.
و برای دست یافتن به یه پوشش نسبتا مناسبی بیمه‌ای، اینا از اقدامات ارزنده ای است که دولت‌ها در طول این سال‌ها مبادرت کردن و ما شاهد این هستیم که الان پوشش نسبتاً میتونیم ادعا کنیم پوشش بیمه بالایی رو برای مردم داریم. البته چند نکته هم هست خدمتتون باید عرض کنم. ما این افتخاراتی رو که در طی این سال‌ها به دست آوردیم نیازمند مراقبت هستیم. هم بحث شبکه‌های بهداشتی درمانی نیاز به تقویت دارن، هم بحث عمق بخشیدن به در واقع خدمات بیمه ایست که انشالله بتونیم بهش توجه بیشتری داشته باشیم. حالا که این مردم رو تحت پوشش بیمه بردیم، عمق خدمات بیمه ما خودمون رو هم انشالله بتونیم.
بله، همونطور که شما اشاره فرمودید جناب آقای دکتر رضایی، این بخش عمیق بودن خدمات بیمه خیلی مهمه، چون برخی از هموطنانمون حالا با بیمه سلامت تشریف میبرن برای کار درمانی، خیلی از مسائل شامل اون بیمه خدمات درمانیشون نمیشه یا اون بیمه سلامتشون نمیشه. آیا چشم‌اندازی وجود داره یا اینکه برنامه‌ای وجود داره که در حال ماهای آینده، سالهای آینده این عمق پوشش بیمه بیشتر بشه و بتونه مسائل دیگه ای هم در بر بگیره که مردم بتونن کاملتر از این بیمه بهره مند بشن؟
دو تا اتفاق در این زمینه بایستی بیفته تا این آرزوی مردم که به نظر ما به حق هست باید برآورده بشه. یک اتفاق اینه که به هر حال سلامت یک حق پایه‌ای که در به هر حال هم بحث‌های حقوق بشری و اعلامیه حقوق بشر مطرح، هم در حقوق اساسی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم بهش اشاره شده و همه اتفاق قول داریم که به هر حال سلامتی جزء حقوق پایه انسانی است و باید مورد توجه همه دولت‌ها در توجه قرار بگیره. ما اولا با سهمی که به سلامت اختصاص پیدا می‌کنه در تقسیم بندی سهم یا سهم بودن از تولید ناخالص ملی باید افزایش پیدا کنه. نکته دوم که این اتفاق در مقاطعی در کشور ما افتاده و ما در واقع این رو شاهد بودیم که دولت‌ها اومدن سهم نسبتا قابل قبول نسبت به آن چیزی که ما در کشور امکانش وجود داشته دادن به حوزه سلامت. نکته دوم این که این منابعی هم که اختصاص پیدا میکنه باید درست و بهینه هزینه بشه. صحیح. که ما اعتقاد داریم برای هزینه درست حتما باید سازوکار کنترل تقاضا و عرضه که در حال حاضر بهترین راهکاری که دنیا از اون مسیر استفاده کرده بحث پزشک خانواده و نظام اجازه. یعنی اگر شما نتوانید نظام کنترلی در عرضه و تقاضا به وجود بیارید و دو آنکه سهم خودتون از سهم اقتصاد و کشور افزایش بدید، ممکنه اصلاً اون چاهای ویدی باشه که پاسخگو نباشه. بنابراین همزمان هم ما نیاز داریم که سهم سلامت رو از اقتصاد کشور یا اون سهمی که از جی دی پی لازم هست رو افزایش بدیم، هم از این سو اصلاحاتی هم در نظام سلامت اتفاق بیفته که از این منابع به درستی استفاده کنه. هر دو تا کار لازم هست.
امیدواریم پس در واقع این محدودیت ها و موانعی که بر سر راه دولت وجود داره هرچه زودتر کنار زده بشه، تدابیر سیاسی و اقتصادی که در نظر گرفته بشه، نقدینگی بالا بره، صادرات داشته باشیم، وضع تولیدمون خوب بشه و همه اینها برای ما ارزاوری داشته باشه و دولت هم وقتی وضعش خوب باشه به هر حال بودجه بیشتری تخصیص میده در حوزه سلامت. امیدواریم که این اتفاقای خوب بیفته در سال جدید، در سال 1401 برای مردم عزیزمون، هر تصمیمی که گرفته بشه به نفع مردم باشه و به نفع سرزمینمون باشه. متشکرم آقای دکتر رضایی. اگر که صحبتی باقی مانده بفرمایید.
منم اون قسمت که مربوط به مدیریت در حوزه سلامت هست من عرض کنم، ما بحث نظام اجرای بیمه‌ای رو در سازمان بیمه سلامت از سال گذشته عملیاتی کردیم. در بخش پزشکان روستایی که الحمدلله الان ما داره پزشک خانواده هستن جمعیت روستایی، ما در جمعیت شهری بیمه روستایی، بیمه سلامت همگانی که عرض کردم 13 میلیونی که توسط دولت بیمه شدن، برای اونا هم ما پزشک خانواده شهری رو و با نظام ایجا برای اونا هم تحقق بخشیدیم، یعنی بیشترشون جمعیتشون تحت پوشش قرار گرفتن و امیدوار هستیم این رو کامل کنیم که آمادگی این رو داریم که هرگاه منابع کافی به سازمان بیمه اختصاص پیدا کنه این سو وظایف خودش رو انجام داده باشه. همچنین ما توجه خودمون رو در تخصیص منابع به موقع به پزشکان که در روستاها و مناطق کم برخوردها دارن فعالیت میکنن با اولویت پرداختامون رو در دو سال اخیر به اون سمت سوق دادیم که انشالله بتونیم تقویت کنیم بحث پزشک خانواده و پزشکان در مناطق کم برخوردار. البته فرصتی نیست و الان میتونیم به خدماتی هم که با همه این مسائلی که عرض کردم خدمات خوبی در بحث سازمان بیمه داره که بیمه شدگان ارائه میشه انشالله در فرصتهای آینده.
خیلی تشکر میکنم از شما. ممنونم جناب آقای دکتر مهدی رضایی، معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران. موفق معید باشید. با شما خداحافظی میکنم. رسیدیم به ساعت 10:50 با جشن ملی رادیو گفتگو در ایام دهه فجر با شما هستیم.
خانم نوازنی بزرگوار، دوستان عزیز شنونده، ما تو این چند سال اخیر خبرهای خیلی خوبی از پیشرفت کشورمون چه در عرصه داخلی و چه در عرصه فناوری، چه در عرصه خارجی، چه در هر زمینه‌ای که بهش نگاه میکنیم یک حرفی برای گفتن تقریبا دیگه داریم توی عرصه‌های مختلف. حالا نهادهای مختلفی هم فعالیت کردن، زحمت کشیدن، چه نهادهای دولتی، چه نهادهای حکومتی و چه نهادهای نظامی و انتظامی که دست همشون درد نکنه.
بله دقیقاً همینطوره، به خصوص امروز هم که روز انقلاب اسلامی، ثبات و امنیت و اقتدار نظامی هم هست. بله. در واقع
حالا بریم برگردیم تا بگیم چه خبره. ما دیروز بخش کوچکی از زحمات و دستاوردهای عزیزانمون در سپاه پاسداران در استان خوزستان از زبان یکی از فرماندهان سپاه استان خوزستان شنیدیم. امروز سردار رمضان شریف بزرگواری کردن، زحمت کشیدن و همراهمون شدن سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و می‌خوایم در بستر بزرگتر و گسترده‌تری از زبان این بزرگوار بشویم که در سپاه پاسداران در عرصه‌های سازندگی و در عرصه‌های فناوری چه خبرهای خوبی رو دارن که به ما بدن. سردار سلام.
بندم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیزتون عرض سلام و ادب و احترام دارم و ایام الله دهه فجر رو هم به شما و شنوندگان عزیزتون تبریک عرض می‌کنم.
به همچنین متعاقبا ما هم به شما تبریک میگیم، ان شاءالله بازوتون پرتوان باشه، سلامت بشید. خب سردار در خدمت شما هستیم. از زمانی که این بیماری در کشور دیده شد، خب عزیزان سپاه با همراهی مردم خیلی زحمت کشیدن، چه در حالا پاکسازی، چه به قول معروف در عرصه‌های علمی، اما می‌خوایم از زبان شما بشنویم که چه خبرهای خوبی در چند وقت اخیر داریم برامون.
جا داره در ایام الله دهه فجر یاد امام بزرگوار رو گرامی بداریم که دستور تأسیس سازمان بسیج رو در کنار بله. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی داشتن که در طول 43 سال گذشته خیرات و برکات زیادی سازمان بسیج به اعتبار اینکه بخش عمده ای از جامعه ما رو در بر میگیره داشتن، که از جمله در همین موضوع کرونا که از تلی اشاره فرمودید و در سایر حوادث و بلایای طبیعی مثل سیل و زلزله و اینها، خب شاید تکراری باشه این حرف، ولی از ابتدای شروع در واقع کرونا فکر میکنم یکی از اولین مجموعه هایی که به مجموعه وزارت بهداشت و درمان اعلام آمادگی برای هر نوع کمکی که میتوانست این بیماری ناشناخته رو مهار بکنه و بله. یه مقداری هم اوائل اگر خاطر مبارکتون باشه به دلیل ناشناخته بودن این موضوع یک جو روانی سنگینی علاوه بر بله. در واقع تلفاتی که داشت رو حاکم کرده بود. خوشبختانه با ورود مجموعه در واقع بهداشتی و درمانی نیروهای مسلح و با برگیری از ظرفیت‌های بسیج، خب خوشبختانه یک تجربه موفقی رو ما در دوران دفاع مقدس برای حضور پزشکان و پرستاران در دوران دفاع مقدس داشتیم. بیمارستان‌های صحرایی متعددی، کارهای اورژانسی که حجم وسیعی از مجروحین رو در آن واحد میتونست در واقع سر سامان بده و کارشون رو ردخو فرد بکنه، خب اون تجربه به کمک اومد. و در همه در واقع جغرافیای کشور، به ویژه اگر خاطرتون باشه اون روزهای اول در گیلان و قم که بله، در معرض در واقع بیماری قرار گرفت بود، یک حضور فعالی داشتن و همین حضور اونها باعث شد که بقیه در واقع کادرهای درمانی هم در واقع یک اعتماد به نفس مجددی پیدا بکنن و حضور پیدا بکنن. علاوه بر این خب اون موقع بیشتر تولید مواد اولیه مثل ماسک و گان و لباس‌های مخصوص و اینها مد نظر بود.
بله.
بخش عمده ای از لوجستیک سپاه و کارگاه‌های کوچک و بزرگ سپاه وارد این عرصه شدن و به الحمدلله تو اون شرایط تونستن بخش عمده از نیازمندها رو با کارگاه‌های حتی خانگی آماده کردن. یه بخشی هم در واقع برای ضد عفونی کردن و گندزدایی معابر و خیابون‌ها و مجموعه‌ای مثل مترو و نمی‌دونم اتوبوس
و بله
ایستگاه و فرودگاه بود که خوشبختانه به دلیل توانمندی که تو این حوزه مجموعه مهندسی سپاه، واحدهای شیمی مری سپاه داشتن، یک کمک نسبتا مؤثری صورت گرفت. همزمان با این هم اقداماتی در زمینه‌های در واقع تولید واکسن و داروهای مد نظر هم شروع شده بود که در نهایت امروز خدا رو شاکر هستیم که 5-6 نمونه واکسن مطرح و مقبول که یکی از اونها هم توسط مجموعه دانشگاه بقیت الله و بیمارستان بقیت الله سپاه به اسم واکسن نورا تولید شده.
بله.
خب مجموعه این اقدامات کمک مؤثری کرد در کاهش تلفات و همطور مهار بیماری. در کنار اون خب کارهای دیگه که در فرهنگ سازی بسیج داشت که برای رعایت فاصله اجتماعی، بهره‌گیری از وسایل مثل ماسک و
همساله،
بله، هم که یه کارهای آموزشی
تبلیغی
هم تو این راستا انجام
شد. خب سردار، یه ذره بحث رو بازترش بکنیم. بیایم تو عرصه سازندگی. تو یه راهسازی، حالا دیروزم فکر میکنم یک پروژه آبرسانی هم کلید خورد و افتتاح شد. خیلی زحمت کشیدن عزیزان در بسیج و در سپاه در کنار مردم. از این پروژه ها هم برای ما بفرمایید که کدامشون به زودی زود انشالله ران میشه، شروع میشه و ما این رو نمودش رو میبینیم در کشور.
ببینید بخشای عمده‌ای قرارگاه سازندگی سپاه در واقع ورود داشته که یک پروژه‌ای بزرگی که مثلا پروژه آب قدیر که آبرسانه قدیر که در خوزستان
بله،
در واقع مراحل متعددی رو پشت سر گذاشته و یه بخشایش هم باقی مونده.
درسته.
توی اون پروژه بزرگ 17 تا از شهرهای بزرگ خوزستان در واقع در محدوده جغرافیایی استان خوزستان از این پروژه آبرسانی منتفع میشن که 3-4 فاز این انجام شده و بخشایش در حال انجام هست. خب یک کمک خیلی بزرگی کرده. در بالادست اون هم که احداث سد کرخه هست که با توسط قرارگاه سازندگی در سالهای قبل احداث شده که خود اون منبع عظیم هم جلوگیری کرده از در واقع خساراتی که سیل میتونست داشته باشه، هم یه منبع بزرگی است برای تامین آب در واقع دشت خوزستان و شهرهای واقع شده در اون مسیر. در اکثر نقاط کشور بالای 80-100 رو مجموعه قرارگاه خاتم و مجموعه سپاه در سالهای اخیر ساختن که ابتدا خب مخالفینی هم در حوزه‌های مختلف داشتند و بعدها همه متوجه شدند که اگر این سدسازی ها صورت نگرفته بود، اون باران سیلاسایی که 2 سال قبل در واقع در فروردین داشتیم میتونست بخش عمده بله، شهرهای پایین دست رو از بین ببره.
بله.
یک کار بزرگ دیگه که در حوزه اطلاع آب صورت گرفته، کاری است که در پروژه مهار آبهای در واقع غربی کشور صورت گرفته. کانالهای متعددی، سدهای متعددی در اونجا احداث شده که بخش عمده ای از آبی رو که در واقع مورد استفاده نبود به صورت جدی بتونه در غرب کشور فعال بکنه. یک پروژه خیلی سنگین و بزرگی است که مستلزم تهیه گزارشات تصویری است که موجبات و امید و شادی مردم رو هم فراهم کرده در غرب کشور.
بله.
حال خصوصا امسال که حالا بارندگی و برف قابل توجه داشتیم و مجموعه اون سدهایی که ساخته شده بود تقریبا همه آبگیری مناسبی داشته.
درسته.
در پروژه های خرد آبرسانی در سیستان و بلوچستان، در کرمان، در خراسان جنوبی و حدود 13 استان کم برخوردار هم یکی از اولویت‌های کارهای قرارداد سازندگی و به ویژه بخش محرومیت زدایی همین موضوع تامین آب بوده و کانال کشی‌های محدودی برای و آبرسانی برای